بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. هدیه روح مطهر حضرت زهرا سلام الله علیها و سلامتی امام زمان ارواح و ناله الفدا اجماعا صلوات خط بفرمایید. محمد و آل محمد. بحث ما در مورد این جمله زیبای جامعه کبیره بود که فرمود: و معدن و محبت الوحی، ائمه هدا محل فرود وحی هستند. در جلسه گذشته تا حدودی معنای وحی روشن شد و امشب انشاءالله پیرامون ارکان وحی مسائلی رو عرض خواهم کرد خدمت خواهران و برادران بزرگوار، رو بپردازیم به یک نتیجه گیری در ارتباط با موضوعاتی که امروز پیرامون این موضوع در جامعه فکری ما مطرح است. اولا تعریفی که باز مجدداً و اجمالاً از وحی عرض می کنم این است که وحی غالباً بعضی از بزرگان مثل مرحوم علامه تعبیر کردن به یک شعور مرموز، اما اگر بخواهیم یه مقداری با تفصیل بیشتری بیان بکنیم، تعبیر میکنیم به مشاهده همه حقایق و معارفی که در تأمین زندگی معقول انسان میتونه مؤثر واقع بشه به وسیله علم حضوری. البته این تعریف شاید یه مقداری به اصطلاح بسیط باشه و همون تعریفی که مرحوم علامه فرمودن مجمل و زیباتر قابل توجه باشه. ارتباط انبیا با وحی هم در جلسه گذشته طبق آیات قرآن بیان شد. من امشب ابتداءً ارکان وحی رو عرض می‌کنم و بعد بپردازیم به این که حیطه علومی که وحی شامل خواهد شد چگونه است و انشاءالله نتیجه گیری کنیم. در ارتباط با ارکان وحی چهار رکن اساسی مطرحه، یعنی به هر پیامبری که وحی الهی رسیده است این چهار رکن رو باید در نظر گرفت. البته ما اگر بخواهیم راجع به وحی به صورت گسترده بحث بکنیم، خب در ذهنتون هست که بیان شد از آیات الهی استفاده می شود که وحی فقط به انبیا نمی رسد، بلکه حیوانات، گیاهان، نباتات، جمادات، اونها هم از طریق وحی و هدایت تکوینی بهره میبرند. اما تفاوتی که وجود دارد بین وحی انبیا و وحی موجودات دیگر این است که درجاتشون متفاوت است. اگر بشه یک مثالی زد، شاید از این مثال بشه استفاده کرد که مانند نور میمانند. یه نوریست مثلا 400، 500، یه نوری 100، یه نوری 40، درجات همه نورند، اما درجه این چند موضوعی که عرض کردم متفاوت است. همه وحی است، اما درجه وحی که بر انبیاء الهی نازل می شود به هیچ عنوان قابل مقایسه با وحیی که بر مثلا زنبور عسل که قرآن تعبیر به وحی کرده است نیست. اما حالا اگر بخواهد بر یک پیامبری وحی برسد چه شرایطی محل بحث است؟ اولین بحثی که مطرح است اینه که وحی یک حقیقت درونی است برای انبیاء الهی. یعنی چه؟ یعنی وحی جنبه درونی دارد، با درون انبیاء الهی کار دارد. اینو برای چی ما بیان میکنیم اینجا؟ نکته بحث اینجاست که وحی با حواس ظاهری انبیاء الهی ارتباطی ندارد. مثلا یه پیامبری از طریق چشمش ببینه و وحی رو بگیره، یا از طریق گوش ظاهری و حسیش بخواد وحی رو دریافت بکنه، نه، این گونه نیست. دریافت وحی یک جنبه درونی دارد و صریح آیه شریفه هم به این مسئله اشاره کرده است. فرموده است نزل به روح الامین علا قلبک، که در سوره مبارکه زها هست، آیه ششم. و این در حقیقت تعبیری که مرحوم علامه فرمودند وحی یک شعور مرموز است، شاید از همین آیه شریفه این بزرگوار استفاده کرده باشند. خب وقتی ما اثبات کردیم بر این مبنا وحی جنبه درونی داره، در حقیقت اشکالاتی که امروز عده‌ای قلم به دست گرفتند و کار را به کجا رسانیدند؟ به اینجایی که وحی رو نقد بکنند. زمانی این مبنا قابل اثبات است که وحی بر اساس مبانی حسی دریافت شده باشد. مبانی حسی چون در بستر طبیعت و ماده هست، قابل تغییر است، قابل گذر است. بر اساس فرضیه، تئوری، آزمایش، تکرار، مشاهده مستقیم، اینها مبانی تفکرات حسی است. می توان اونها رو بر به اصطلاح زیر چتر نقد قرار داد. اما یک وقتی یک مقوله ای از عالم ماده خارج باشه، حتی در بستر زمان هم نباشه، بلکه به زمان و زمانیات احاطه داشته باشه، این که زیر بار نقد قرار نمیگیره. فلذا اولین رکن وحی الهی این است که جنبه درونی دارد. یعنی هیچ ارتباطی در موقع دریافت با حواس ظاهری رسول اکرم نداشته است. روایات فراوانی داریم که وقتی میخواسته وحی به اصطلاح نازل بشه، رسول اکرم یک حالت رعشه‌ای پیدا می‌کردن. بعضی تعبیر کردن به قش، که این تعبیر درستی چی نیست. پیغمبر اکرم بیهوش هیچ وقت نمی‌شدن. برای انبیا امکان ندارد که بیهوش باشند، آنها مدهوش می‌شدند. آنچنان حالت مدهوشی درشون ایجاد می‌شد که در پرتو این حالت قوای حسی ظاهری تعطیل می‌شد. خیلی نکته مهمی است. گوش رسول اکرم یعنی ظاهرشون تعطیل می‌شد، چشم تعطیل می‌شد، دیگه چیزی رو مشاهده نمی‌کردن. تمام موجودیت متوجه دریافت وحی الهی بود. این همون جنبه درونی وحی است. اینجا دیگه جایی برای دست برد حواس ظاهری و عرض میکنم پیشفرض‌های فکری و این حرفایی که امروز در تحت عنوان هرمنوتیک بعضی در ارتباط با مسیحیت مطرح کرده اند، اینجا اصلا هیچ جایگاهی ندارد. این رکن اول که واقعا جای کار و تأمل رو داره. رکن دوم که خیلی باید روش انشاءالله من عرض میکنم شما برید روش کار بکنید، یعنی برید واقعا سرمایه گذاری فکری بکنید، ادامه بدید این مسائل رو. رکن دوم وحی اینه که وحی معلم است، جنبه معلم بودن رو داراست. یعنی چه معلم است؟ ببینید، یه وقت میگیم یه انسانی نشسته است یه گوشه ای سالیان سال فکر کرده است، مثلا جناب بودا 12 سال تمام نشسته از زیر مثلا یک درخت گردوی با روز یک بادوم، درست امرار معاش کرده، تغذیه کرده، بر اساس این ریاضت یک جلای نفسی پیدا کرده است، به یک سلسله دریافت‌های درونی رسیده است. هر چه کنی به خود کنی، جر همه خوب و بد کنی، که یکی از اصول اساسی مکتب بوداییسم بر اساس ریاضاتی که کشیده است. این آقا معلمی نداشته است، معلم او در حقیقت دریافت‌های درونی خودش بوده است. انبیاء الهی دریافت درونی ندارند. اینو دقت بکنند خواهران و برادران بزرگان، یک کلمه حرف از خودشون نمیگویند، یک کلمه حرف. و قرآن کریم هم اجازه نمیده یک کلمه کم و زیاد بکنند. صریح قرآنه که اگر یک کلمه شو کم یا زیاد کردی، رگ گردنت رو قطع میکنی. خیلی عجیبه، با کمتر میشه خدا با کسی اینطوری حرف بزنه، با رسولش اینطوری حرف زده، اگر یک کلمه کم و زیاد بکنی رگ گردنت رو قطع میکنی. این دیگه میخواد به مردم بگه خاطرتون جمع باشه که کوچکترین پیش‌فرضی در این وحی الهی وجود ندارد، فلذا میتواند به عنوان اصل ثابت، منبع تولید اصول ثابت تلقی بشه. و خط قرمز هم هست، منطقه خط قرمز است، کسی دیگه نمیتونه اینجا رو چکار بکنه، زیر نقد قرار بده. مافوق نقد است. چرا مافوق نقد است؟ در خاتمه عرایض هم توضیح خواهم داد که چرا مافوق نقد است. حالا در این زمینه آیات فراوانی وجود داره. اولا وقتی خدای متعال میخواد جنبه معلم بودن وحی رو مشخص بکنه، اول بیاد یه نکته رو اثبات میکنه. میگه بدانید هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم. رسول اکرم تعلیم ندیده است، اطلاعات قبلی ندارد. بدانید هیچ نوع اطلاعات قبلی برای او وجود ندارد که بخواهد اون اطلاعات قبلی خودش رو در این مجموعه دستورالعمل‌هایی که به نام دین میخواد ارائه بکند، ارائه بکند. اخیراً آقایون در فرانسه و پاریس و لندن حرکتی رو شروع کردن، بعد نیز شما هم در جریان این حرکات باشید. ما این حرفایی که اینجا میزنیم خودمون میدونیم به کجا داریم میزنیم، شاید بعضی دوستان متوجه نباشد، ولی میدونیم کجا داره میره. یکی از آقایون که نمیخوام اسمشون رو بیارم، ایشون در لندن یک کتابی نوشتن راجع به شخصیت مولا علی ابن ابی طالب و به مناسبت راجع به رسول اکرم هم بحث کرده است. از اول تا آخر این کتاب تمام کوشش این کتاب اینه که اثبات میکنه این دین یه دین مندرآوردی است. تستجیرو بالله، پایه ها رو زدند. البته هیچ استدلالی هم نتوانسته ارائه بکنه، فقط بر اساس یک سلسله تخیلات و دستبافته های فکری است. متاسفانه بعضی از مترجمین داخلی ما هم مثل ذبیح الله منصوری همینطور همین خط فکری رو در جامعه ما ادامه دادن. قبلا البته این کار رو کردن، الان آثارشون مرتب تجدید چاپ میشه. قرآن کریم اینجا فرموده است الم یجد که یتیما فآوا و وجد که ضالا فهدا. بدان تو قبلا چی بودی؟ ضال بودی، گمراه بودی. این ضالن اینجا باید بحث بشه که اینکه گمراه بودی و وجده که والن فهدا، خدا میخواد چی بگه در این آیه، در سوره مبارکه زها آیه 6 تا 8. باز در سوره مبارکه نساء دقت بکنید، فرموده و علمک ما لم تکن تعلم، ما چیزی به تو یاد دادیم که نمیدانستی. تأکید داره که بگه قبلا اطلاعاتی نداشتی که بخوای اون اطلاعاتت رو چکار بکنی، بزنی تو دستمایه دین و قاطیش بکنی، مثل کاری که بعضی از روایات اهل سنت انجام داده اند. نه اینطور نیست. باز در سوره هود ببینید، فرمود ما کنت تعلمها انت ولا قومک، نه خودت چیزی میدونستی نه قومت رو، که اشاره از به هود، یعنی از همه انبیا این قضیه نفی شده است. اینها هیچ اطلاعی از خودشون نبوده، اون چه که گفتند تعلیم گرفتند، معلم داشتند. حالا یا معلمشون جبرئیل بوده است یا خود خدا یا من وراء حجاب که به سه صورت هفته گذشته عرض کردم، اون رو ما بحثی نداریم. اجمالاً انبیاء الهی معلم داشتند و متعلم بودند من عند الله. لازمه معلم داشتن اینه که از خودشون چیزی در نیاورده باشن. حالا شما ببینید آیونی که این روزها در ارتباط با مدیتیشن چیز می نویسن، با کمال بیدقتی و بیانصافی الان بر می دارن می نویسن که محمد صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صلی علی محمد و آل محمد، روش او روش مدیتیشن بوده است. خب یعنی رسول اکرم هم همانند بعضی از مرتازانی که با یک سری شیوه های خاصی ریاضت میکشند، ریاضت کشیدند و بر اساس یک سری طهارت درونی به یک مشاهداتی رسیدند. خب قالب این مشاهداتی که آیون دارند بعضن در معرض تغییر قرار میگیره، چون برخیش برمیگرده به روان ناخودآگاه و باطن اون شخص. وقت باطنش اگر سرایت بکنه در مشاهداتش، نمیتونه یه قانون ثابتی رو چه کار بکنه؟ بله؟ ارائه بکنه. این رو نمیپذیریم. حالا ببینید خدا چی بیان کرد. فرموده علمه شدید القوا، شدید القوا به او تعلیم داده است، او از خودش چیزی ندارد، هرچه هست از محضر خداست. حالا شدید القوا یا خدای متعال و یا جبرئیل امین، بعضی از مفسرین شدید القوا رو تفسیر کرده اند به جبرئیل امین، اون رو ما بحثی درش نداریم. اون چه که میخوام اثبات بکنم اینه که یکی از ارکان وحی اینه که وحی معلم است و گیرنده وحی متعلم، و نتیجه اینه که از تجربه شخصی نیست، مشاهده حسی نیست، دریافت های درونی نیست، ابتکارات درونی نیست. مقایسه نکنید انبیاء الهی رو با نوابق، ننویسید مغز متفکر، اونها مغز متفکر نیستن، اونها اصلا متفکر نیستن که بخوان چه کار بکنن، بر اساس پیش‌فرض‌های فکری و برداشت‌های ذهنی خودشون چیزی رو ارائه بکنن و بعد شما بیان توش خدشه بکنید. رکن سومی که بسیار قابل تأمل، مسئله استشعاره. یعنی چه استشعار؟ استشعار به معنای اینه که علاوه بر این که از بیرون به این بزرگواران تعلیم داده می شد، خود این بزرگواران به این مطلب شعور داشتند، آگاهی داشتند که در حال تعلیمند، در حال دریافتند، از خودشون چیزی ندارند. توجه فرمودید؟ خب حالا اینو برای چی من میگم؟ میخوام چی بگیم اینجا؟ حرف اصلیمون چیه؟ نوابق، مبتکرین، مکتشفین، اینهایی که اکتشاف میکنن، نشسته شما بردارید بخونید زندگی نامه اینشتین رو، زندگی نامه نیوتن رو، هست به حمدالله در ارتباط با این شخصیت های مکتشف و مبتکر، پاستور رو ببینید، گالیله رو ببینید. غالب اینها گفتند ما نشسته بودیم مثلا زیر درختی، یک مرتبه در ذهن ما جرقه ای می زد، به یه نکته ای می رسیدیم، بعد همون نکته رو دنبال می کردیم، تبدیل می شد به یک جریانی، مثلا کشف برق مثلا یا کشف فلان میکروب. در وحی جریان به ذهن برسه و یه مرتبه جرقه بزنه و اینها وجود چیه؟ بله؟ نداره. یعنی وحی بر مبنای ذهنیات پیامبران نیست. انبیا میدونن این مطلبی که دارن دریافت میکنن مستقیم دارن از کجا میگیرن، فلذا هیچ وقت انبیا الهی نفرمودن به ذهنمان رسید. توجه فرمودید؟ تفاوت اساسی بین نوابق و انبیا همینجاست و این یک قیاس مع الفارق است که ما بیام انبیا الهی رو با نوابق مقایسه بکنیم. نوابق اساس کارشون بر اساس حدس است. پدیده حدس یکی از واقعا شگفت‌انگیزترین پدیده‌های طبیعی است که انسان از نظر مغزی میتوانه مثلا 7 قرن بعد رو پیشبینی بکنه، به ذهنش برسه، مثل کارهایی که مولانا در مثنوی در ارتباط با فیزیک انجام داده است. انبیا از این مستثنا هستند. آنها لحظه به لحظه استشعار دارند، میدونن چه چیزی در موجودیت آنها وجود داره. حالا ببینید خیلی جالبه، وقتی جبرئیل امین میومد خدمت رسول اکرم وحی رو نازل بکنه، حضرت هرچی این میگفت تکرار میکردن که نگهش دارن یه وقت از دست چی نره. آیه شریفه نازل شد، فرمود لا تعجل بالقرآن، عجله نکن که بخوای قرآن رو دریافت بکنی، من قبل ان یقضا الیک وحیو، قبل از این که وحی به تو برسه تو هی بخوای چیکار کنی؟ هرچی جبرئیل میگه هی تکرار کنی، یه وقت مثلا فراموشت نشه. در سوره مبارکه طه آیه 114 اون وقت در آیه دیگر گفته سنقرئک فلا تنسا، وعده میدیم ما اون چه که برای تو قرائت میکنیم دیگه فراموشت چیه نمیشه. نمیخواد تکرار بکنی، بلکه چی؟ گوش بکن تو حافظه تو، تو وجودی تو قلب تو چیه. حالا من تعبیر حافظه کردم، تعبیر درستی نیست، در قلب نازنین تو قرار خواهد گرفت. توجه فرمود سنقرئک فلا تنسا، فراموش نخواهد شد. خب حالا از این چی شما استفاده میکنید؟ سنقرئک فلا تنسا یعنی ما داریم اقرا میکنیم، ما داریم القا میکنیم. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، نه اینکه رسول اکرم بنشینه یه مرتبه جرقه ای به ذهنش برسه کشف کردم، نه این چنین نیست. علاوه ما صریحا میگیم مطالبی که در کتاب محمد پیامبری که از نو باید شناخت، اللهم صل علی محمد و آل محمد، با اینکه کتاب بسیار خوبی است در بعضی از جهات، مبانیش اشکال اساسی برش وارده و اینها میخوان کوشش بکنند رسول اکرم رو به عنوان یک متفکر و یک اندیشمند صاحب نظر معرفی بکنند. امروز هم این حرکت شروع شده است. اون قسمتی که ما امروز باید روش خیلی اصرار ببرزیم اینه که به خواهران و برادران هشدار بدیم، بگیم مراقب باشید، عده‌ای دارن در کشور ما مجدداً دست به نوشتن شده اند. برای چی؟ برای اینکه یک چهره علمی از رسول اکرم درست بکنن. میدونید چیه؟ ممکنه شما بگید حالا چه اشکالی داره چهره علمی از رسول اکرم درست بکنن؟ اشکالش اینه، من از شما سوال میکنم اندیشه های علمی ثابت هست یا متغیر؟ بله؟ متغیر دیگه. وقتی رسول اکرم برمانی یک اندیشمند متفکر عالم معرفی شد، خب علم در حال تغییره، امروز یه نتیجهی میگیرید فردا یه نتیجهی دیگری، بعد خیلی راحت میتونید بگید آجون اندیشه های علمی رسول اکرم برای زمان خودش قابل استفاده بوده، علم دائما در حال تغییر، امروز دیگه احتیاجی ما به اندیشه های رسول اکرم چیه؟ نداریم. یعنی دین در ساخته فکر رسول الله هست، نستجیر بالله. وقتی این اثبات شد دیگه چی میمونه برای اینکه جامعه ما بهش تکیه بکنه به عنوان یک اصل ثابت؟ فلذا قرآن کریم خیلی زیبا این مسئله رو مورد تذکر قرار داده است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل، چقدر زیبا فرموده، انما انا بشر مثلكم، ولی یه تفاوت اساسی با شما دارم، یوحا الی، بر من وحی میشه. این حقیقتی است که باید در نظر گرفت عنوان تفاوت اساسی رسول اکرم با همه انسانهای عادی، که قرآن هم به همین نکته اشاره کرده است. پس رکن سوم اینه که انبیاء الهی استشعار دارند. حالا البته در خاتمه عرایزم توضیح خواهم داد که چرا امروز این کوشش داره میشه که رسول اکرم به عنوان یک متفکر اندیشمند معرفی بشه. البته چیز تازه‌ای هم نیست، این حرفا 100 سال قبل هم بوده، 20 سال قبل هم بوده، بعد از شهریور 20 هم بوده، حالا همون حرفا مجدداً با یه برچسب تازه‌ای چیه داره تکرار میشه. در شهریور 20 میگفتن برده دل و جان من، دلبر و جانان من، حالا میگن دلبر و جانان من برده دل و جان من. فرقی کرد؟ مطلب همانه، منتها لعاب قضیه یه مقداری تغییر کرده است. و اما رکن چهارم برای دریافت وحی، ادراک وحی با واسطه وحی، یعنی وحی با واسطه القا می شود و انبیاء الهی ادراک می کنند. واسطه کیست؟ واسطه روح الامین است که یا گاهی تعبیر شده است به ملائکه، تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم، گاهی نزل به الروح الامین علی قلبک، توجه فرمودید، گاهی هم صریحا به جبرئیل اشاره شده است. اون وقت آمن الرسول بما انزل الیک، تا میرسه به کجا این تعبیر کنید، کلن آمن بالله و ملائکته، همه انبیاء ایمان آوردن به خدا و ملائکشون. ما هم باید چنین باشیم، ایمان بیاریم. در سوره بقره آیه 285 این مسئله مطرح شده است. خب حالا این چهار رکن اساسی ارکان وحیه، چه نتیجه ای رو میخوام بگیریم از این بحث؟ نتیجه ای که من میخوام بگیرم از این بحث، که انشالله از اینجا به بعد بحث رو آیون دقت میکنند، وحی کلام خدای متعاله و این کلام الهی به همه هستی احاطه دارد، نه بخشی از هستی، و همه هستی یک مجموعه واحد است. وحی الهی وقتی بخواهد قانونی رو در ارتباط با هستی بیان بکنه، طوری این قانون رو ارائه میکنه که با بدنه هستی هماهنگ باشه. خیلی دقت کنید روی این نکته، وقتی قانونی رو میخواد ارائه بکنه به بدنه هستی ضربه نمیزنه، هماهنگی اجزاء هستی رو این وحی چیکار میکنه؟ در نظر میگیره. به چه دلیل؟ به دلیل احاطه کامله خالق هستی به تمام اجزاء آفرینش. ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، فرجع البصر هل ترا من فطور ثم ارجع البصر کرتین. باز نگاه بکنید، این شکافی میبینید تو این بدنه هستی؟ دقیق به صورت نظاموار این مسائل بیان شده است. حالا با توجه به این مبنا، ما وقتی بخواهیم زندگی فردی و اجتماعی خودمون رو تنظیم بکنیم، عاقلانه اینه که بر مبنایی تنظیم بکنیم که بخشی از اجزاء هستی رو در نظر گرفته و ارتباطش رو با کل اجزا و بدنه هستی نادیده گرفته است، یا بر مبنایی قرار بدیم که به تمام اجزا به صورت دقیق و نظاموار نگریسته است، که وحی چنین چیزی رو اقتضا می کند. بله، به کدام یک باید پناه ببریم برای اینکه مبنا قرار بدیم در جهت تأمین زندگی و در حقیقت تنظیم زندگی فردی و اجتماعی خودمون؟ حالا اینجا مسئله ای که من میخوام عرض بکنم و انشالله مثالم خواهم زد، علوم تجربی و علوم انسانی، حالا مثال میزنم، مثلا در علوم تجربی مثل معدن شناسی، زیست شناسی، شیمی، خب اینا هم تجربه است دیگه، با تجربه بعضی از نظریه و فرضیه‌ها دست پیدا می‌کنند. در زیست شناسی یا علوم انسانی مثل رفتارشناسی، روانشناسی، این مقوله‌ها، مدیریت، در تمام این علوم ما می‌بینیم که اینها فقط به نظام داخلی وجود انسان یا وجود عالم طبیعت توجه کرده‌اند. ببینید هم انسان و هم جهان از سه نظام برخوردارند. یکی نظام فاعلی که خدای هستی که این جهان و این انسان رو خلق کرده است، و یکی نظام داخلی که داخل وجود من است و داخل این عالم است، و یکی نظام چی؟ بله، قائی، که هدف این عالم است. حالا چه هدف خلقت انسان باشه، چه خلقت چی؟ جهان. علوم تجربی و علوم انسانی غالبا ناظر به نظام داخلی اشیاست. یعنی چه؟ مثلا یه معدنشناس میاد شروع میکنه زمین رو کند و کاو کردن، بررسی کردن، اجزایش رو مشخص کردن، خصوصیات رو گفتن، ولی دیگه کاری نداره با دو چیز. یک، کاری نداره برای اینکه این معدن برای چه چیزی ساخته شده است. آشنا شدن با اینکه چه کسی این معدن رو ایجاد کرده است نظام فاعلی است، و آشنا شدن با اینکه برای چه چیزی این معدن ایجاد شده است نظام چیست؟ بله، قایی. هدف این معدن ساختن چیست؟ این درست کردن این معدن چه بوده؟ در تمام علوم ما با این مشکل مواجه میشیم. همین جاست که عرض میکنم علوم دانش میدهد ولی بینش چی؟ نمیدهد. زمانی ما میتونیم متخصص متشرع بسازیم که یک عالم، یک فیزیکدان، یک شیمیدان هم نظام داخلی فیزیک رو بررسی کند، هم نظام فاعلیش رو، و هم نظام چی؟ قایی رو، قانون عمل و عکس العمل، قانون جاذبه. خب قانون جاذبه، سوال، قانون جاذبه رو شما اومدید نظام داخلیش رو بررسی کردید، ابعادش رو هم بحث کردید، این قانون جاذبه رو چه کسی ایجاد کرده است؟ میگه آقا این مسائل مربوط به فلسفه است، به من ارتباطی ندارد. از زمانی که گفتن نظام فاعلی رو با قایی و نظام داخلی رو از هم جدا بکنید، انحطاطات شروع شد. توجه فرمودید؟ الان هم خیلی راحت، ما توی سمیناری بحث بود راجع به بررسی روانشناسی، بنده هم یه مقاله ارائه کردم در یه جمعی، بعد یه آقایی آمد و اشکال گرفت، آقای مسائلی که شما مطرح کردید همه جنبه دینی داشت نه جنبه علمی، و این مسائل روان مربوط به دین نیست، مربوط به علم است. گفتیم حالا تازه اول بحثه، هازا اول الکلام. اولا دلیل شما چیه که شما میفرمود مسائل روان مربوط به دین نیست، مربوط به علم است؟ این اولا. ثانیا به چه دلیلی شما این علم و دین رو جدا میفرمایید؟ علم جزء جوهره ذاتی دین موجوده. یرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم، چی؟ درجات. اینا رو باید روش کار کرد، نمیشه ساده یک کلمه گفت و بعدم رد شد. پس ببینید، اگر نظام فاعلی یک موضوع با نظام داخلی یک موضوع و نظام قایی کنار هم بررسی شد، آن وقت متخصص متشرع پرورش پیدا خواهد شد. حالا من یک آیه از قرآن بخونم. در سرتاسر آیات قرآن کریم خدای متعال هر جا راجع به طبیعت بحث کرده است، هم به نظام فاعلیش اشاره کرده، هم به نظام داخلی، و هم نظام چی؟ قایی. یعنی فقط صرفا نیامده بگه این الکترون این ویژگی رو داره. درست شد؟ هسته یک موضوع رو بررسی کن و بریم آقا دنبال کارمون. عنایت بفرمایید در سوره مبارکه رعد، بله،
خدای متعال میفرد من آیش رو متاسفانه یادداشت نکردم، شماره آیه رو. الله الذي رفع السماوات بغیر ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لاجل مسمى. ببینید خداست که آسمان ها رو ایجاد کرده است بدون اینکه به ستون چیزی تکیه کرده باشه، شما هم نمیبینید. بعدش ثم استوى على العرش و سخر الشمس و القمر کلون یجری لعجل المسمى یدبر الامر یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون. حال دقت بکنید واقعا به این زیبایی آیه شریفه. اولا گفته است فاعل این خورشید و عرض میکنم ماه و این حرفا چیست؟ الله الذی، این نظام فاعلی. بعد اشاره کرده است به نظام داخلیش که وضعیت خود شمس و قمر رو و این کیفیت حرکتش رو بیان کرده است که اینجا از نظر فیزیکی بسیار قابل دقته که باید آیونی که در این زمینه تخصص دارن بحث بکنن. و بعد هدف قایش، نظام قایش رو اشاره کرده. چی گفته؟ لعلکم بلقاء ربکم چی؟ توقنون، شاید شما بلقاء حضرت حق چه کار بکنید؟ یقین بیارید. توجه فرمودید؟ خب در هر بحثی که خدای متعال در قرآن کریم مطرح کرده با همین شیوه بحث کرده است. ما امروز باید این روش رو احیا بکنیم. دانشگاه زمانی اسلامی خواهد شد که در هر بخشی از علوم هم نظام فاعلی اشیا بررسی بشه، هم نظام داخلیش و هم نظام چی؟ قایی. اون وقت اینجا دانش تبدیل به عقل خواهد شد، علم تبدیل به بینش خواهد شد، صاحب نظر متدین خواهد گردید. صاحب نظر ابتداعا میاد نظام فاعلی، نظام داخلی اشیا رو بررسی میکنه، ولی وقتی به فاعل هستی و غایت هستی توجه کرد میشه متدین، میشه متشرع. این دو مسئله باید کنار نظام داخلی اشیا قرار بگیره. خب حالا تا اینجا درست شد؟ یه سوال، چه جریانی وقتی بخواهد علوم رو در اختیار بشریت قرار بدهد، هم به نظام فاعلی و هم به نظام داخلی و هم نظام قایی اشیا توجه دارد؟ اون جریان، جریان وحی الهی است. وحی به خاطر اینکه احاطه دارد به همه اجزاء واحد هستی، هم نظام فاعلی که خدای متعال است رو تبیین کرده، هم داخل اشیا رو کیفیتش رو گفته است، و هم راجع به غایت و هدفدار بودن هستی اشاره کرده است. و این جامعیت در وحی اجازه نمیدهد شما گرایش پیدا کنید به تفکر مادی صرف. فلذا امروز برای ما مشکوک جریانی که در داخل کشور شروع شده است تحت عنوان روشن فکری، البته بخشی از روشن فکری. و اون جریان مشکوک اینه که به صورت خیلی مرموز و ظریف جامعیت وحی الهی داره زیر سوال میره. اینو خیلی دقت بکنید. امروز جریانی در کشور را اندازی شده است تحت عنوان روشن فکری که اینها به صراحت اعلام می کنند که وحی قدرت پاسخگویی به جمیع نیازهای زندگی انسان رو نداره. خیلی قابل استفاده است. من امشب برای اینکه نمونه ای رو استشهاد کرده باشم، یه تیکه از مصاحبه مجله راه نو رو با آقای داریوش شایگان عرض می‌کنم. البته نقل یک مجله نه دلیل بر تأیید اون مجله هست نه دلیل بر ردشه. ما اصلا کاری نداریم فعلا. فعلا می‌خوام از تیکه‌ای از مصاحبه استفاده بکنیم. بله، عرض کنم حضور شما که خیلی دقت بکنید توی این تیکه عبارتی که میخونم، خیلی روشن کننده است برای بعضی از دوستانی که مرعوب این قضایای روشن فکری در حال حاضر شده اند. شماره مجله رو بگم، خواستید یادداشت بکنید، شماره 12 بیستم تیر ماه 1377. آقای داریوش شایگان از روشن فکرانی است که سالهای سال در خارج از کشور، در فرانسه، در انگلستان، در امریکا، اگر کتاب زیر آسمانهای جهان ایشون رو بخونید متوجه میشید که ایشون چه سیری رو و چه سفرهایی رو داشته است. آقا این جلو جا هست، اذیت نکنید خودتون رو، تشریف بیارید جلو. دوستان یه صلوات بفرستن، چند قدم بیان جلو. اللهم صل علی محمد. تشریف بیارید آقا، یه صاحب از زمان بگید بیان جلو. اللهم صل علی محمد. به صلوات دیگه هم من عباراتی رو که میخونم از همه خواهش میکنم به دقت گوش بکنن. آی شایگان، برای اینکه سابقه ایشون رو خوب بدونید، از مترجمین محضر مرحوم علامه طباطبایی بود. اون سالهایی که پروفسور هانری کوربن آمده بود قم برای تلمذ خدمت مرحوم علامه طباطبایی، ایشون یکی دو سه کتاب هم نوشته است، خیلی قابل دقته. در مصاحبهشون ایشون بیان میکنن که مهمترین نقشی که روشن فکر در این میان دارد این است که صفحهش رو هم یادم رفت، صفحه 21. مهمترین نقشی که روشن فکر در این میان دارد این است که یک نظام معرفتی داشته باشد. برای این که وجه ممیزه روشن فکری الزاماً و معالاً نقادی است. دقت بکنید، در واقع روشن فکر فضول محله است. این تعبیر خود ایشونه، ما نمیخوایم جسارت بکنیم به جریان روشن فکری، خود ایشون این تعبیر رو میکنه، یکی از سردمداران روشن فکری معاصر. نقشش، دقت بکنید، نقشش برجسته کردن تضادهاست. ما این تیکه رو باش کار داریم، انشاءالله بعداً توضیح خواهم داد. در دستگاه دولتی، در قدرت سیاسی، در قدرت اجتماعی، در تفکر و نظامات فکری باید دائم انگشت بگذارد. به مسائلی که مهم و بغرنجند اما کسی به آنها توجهی ندارد. خب این رو ما میتونیم جواب بدیم با آیه شایگان که چرا کسی به شماها توجهی چیه نداره. شما جامعه ما رو اشتباه گرفتید با جامعه عرض میکنم غرب. مفهوم سنت رو هم آیه شایگان با مفهوم سنت در جامعه ما چه کار کردید؟ اشتباه گرفتید. در غرب سنت به معنای روش‌های گذشته است و روش‌های گذشته باید چی بشه؟ نقد بشه. ولی در جامعه اسلامی ما سنت به معنای روش‌های ثابت است و روش ثابت مثل قانون جاذبه اگر یقینی بشه ثابت خواهد بود. مثل قانون عمل و عکس العمل در همه زمان‌ها و همه مکان‌ها چیه؟ ثابته. فرضا شما اینجا زحمت به خودتون ندید. بله، سارتر میگوید، خوب گوش کنید، جمله سارتر خیلی قشنگه. روشنفکر آگاهی شوربخت جامعه است، یعنی تمامی شکاف ها و ناراحتی ها را احساس میکند. بعضی از نویسندگان داخلی ما هم که تحت تأثیر امثال سارتر بودن، اینا هم تمام کارشون این بود که هی تضادها رو چکار بکنن، به قول خودشون به شعور خودآگاه جامعه منتقل بکنن تا یه جهشی ایجاد بکنن و جهش تبدیل به چی بشه؟ انقلاب. حالا بنابر فکر خودشون، حالا مبنا درسته یا غلط یه بحث دیگری. سارتر میگفت روشن فکر آگاهی شوروخت جامعه است، یعنی تمامی شکاف ها و ناراحتی ها را احساس میکند و چون نقشش دفاع از حقیقتی است که هیچ وقت روشن نیست که چیست، دقت میکنید، چون این تیه رو میخونم خیلی عنایت داشته باشین، چون نقشش دفاع از حقیقتی است که هیچ وقت روشن نیست که چیست، همواره موضع نقادی دارد بدون اینکه این موضع گیری منجر به یک مکتب خاصی بشود یا از مکتب خاصی منشعب گردد. یعنی روشن فکری هیچ مبنایی چی؟ بله؟ این یه سریع اعتراف خودشونه، نه از مکتب خاصی منشعب میشه نه یه مکتب خاصی رو چه کار میکنه؟ ایجاد میکنه. همون حرفی که جلال رحمت الله علیه در غرب زدگی تحت عنوان هرهری مسلک مطرح کرد که هر روزی یه فکری داره، مبنا که نداره دیگه، ثابتات رو هم که اینا قبول ندارن که، توجه فرمودید؟ چون اشتباهشون فرق بین ثابت و ساکن رو نمیتونن تشخیص بدن، چون اصولا ضد تفکر فلسفی هستن به معنایی که ما میگیم، فلسفه اسلامی البته. اما متاسفانه در کشورهایی مثل ما که در آن سنت عقلانیت و نقادی قوی نیست، این نقش ایفا نمی شود. میدونین چرا در کشور ما این نقش ایفا نمیشه؟ چون سنتی که ما داریم مافوق نقد است. چرا؟ چون بر مبنای چیست؟ بر مبنای وحی الهی است. اشتباه گرفتید جاهای شایگان، تشریف ببرید همونجا پاریس، اونجا این رسالت رو انجام بدید، اونجا واقعا باید نقد بشه مسیحیت. چون مسیحیت بر اساس چی؟ بر اساس پیشفرض‌های فکری حواریون و بعدم کشیش‌هایی که در طول تاریخ تفسیر دین کرده اند ساخته شده. ما مبنامون بر اساس قال الباقر و قال الصادق. ما مبنامون بر اساس است که وقتی راوی آمد خدمت امام صادق گفت آقا پدرتون بدون سند از رسول اکرم سخن نقل می‌کردند. حضرت فرمودند من مستقیم از خدا حدیث نقل می‌کنم. ما مبنامون این بزرگواران هستن. این نمیشه این حرف رو پذیرفت. حالا بعد ادامه میده، در جوامعی که نقش مدرنیته مشخص نیست مردم به دنبال راه میانبر و آسان میروند. و خیلی جالبه در ادامهش میگه که خلاصه مطلبش اینه، میگه غرب 400 سال چی رو داشته؟ بله بگید دیگه، مدرنیته رو داشته. حالا رسیده به چی؟ پست مدرن. جامعه ما حالا باید 400 سال رو طی بکنه تا برسه به مسئله پست مدرنیسم. بعد میگه حالا که پست مدرنیسم در جامعه ما مطرح شده است، دلیل بر این نیست که ما اون 400 سال رو طی کرده ایم. حرف درستی هم هست، بلکه فقط این بحثا تو جامعه چیه؟ مطرح دیگه. حالا دارن اینا رو میگن دیگه، خود ایشون میگه این مباحث تو جامعه ما قابل طرح نیست الا یک چیز، و اون که ما اول بیام زیر پای چیو بزنیم؟ چیه بگید دیگه؟ زیر پای سنت رو بزنیم. وقتی زیر پای سنت رو زدیم آماده میشه جامعه برای پذیرش کل مدرنیته. وقتی آماده شد برای پذیرش کل مدرنیته، کم کم میتونه سیری که غرب رو طی کرد اون سیر رو ایران چکار بکنه؟ طی بکنه و یه روزی هم برسه به دوران پست مدرن. ولی اشتباه محضه، کما اینکه حالا خودشون هم همین پیشبینی رو کردن. تا زمانی که این ملایان باشن، خودشون میگن دا، تا زمانی که این ملایان باشن چیزی به نام مدرنیته به معنای کامل در ایران محقق نخواهد شد. من میخوام بگم تا زمانی که دین بر مبنای پاسخگویی به نیازهای فطری انسان باشه، چیزی به نام پست مدرن در ایران اتفاق نخواهد افتاد. نه تا زمانی که ما باشیم. ما کی هستیم؟ ما اگر نقشی داشته باشیم فقط نقش واسطه گری رو داریم که انتقال بدیم معارف رو به انسانها. اون که دین رو حفظ کرده در مرحله اول خود جامعیت دین است. آقایون دارن کوشش میکنن دین رو بچسبونن به کی؟ به روحانیت، و بعدم اثبات میکنن که این بر اساس پیشفرض‌های فکری روحانیت است. دین ربطی به روحانیت ندارد، دین مربوط به رسول الله است، دین مربوط به اهل و بیت عصمت و طهارت است، دین بر مبنای وحی الهی است. نظام آموزشی دین رو هم خود ائمه مشخص کردند و اجازه ندادند پیشفرض‌های فکری مجتهدین درش دخالت بکنه. هر مجتهدی هم نظریاتش حجت نیست. من کان من الفقها، بعضی از فقها، سائنا لنفسه مخالفا لهوا. هوا یعنی چه؟ یعنی مخالفا لهوا یعنی جلوگیری از پیشفرض‌های فکری، جلوگیری از دلم می‌خواهد. مطیعا لامر مولا، توجه فرمودید، حافظا لدینه یه چنین کسی فللعوام ان یقلدوه. حالا نتیجه‌ای که میخوام از بحث امشب بگیرم اینه که زیر بنای دین ما وحی الهی است و وحی بیان کننده قوانین ثابت است و موضوعات متغیر در بستر این ثابتات در طول زمان در حال حرکت است. آن چیزی رو که روشن فکری باید تغییر بدهد چیست؟ جامعه اسلامی است، نه اسلام. اشتباه کرده اید، اشتباه کرده اید. اسلام ثابت است، جامعه اسلامی متحرک. جامعه اسلامی است که حول این محور ثابت در حال حرکت است. حالا هر متحرکی باید حول یک محور ثابت چکار بکنه؟ بچرخه. اگر متحرک بر مبنای یک محور ثابت نباشد، هرج و مرج به وجود خواهد آمد. همین آشفت فکری به وجود خواهد آمد که خودتون الان در لجنزارش گیر کرده اید، نمیدونید باید چه کار بکنید. آقایون نه اسلام دارن، نه مسیحیت دارن، نه یهودیت دارن. هیچ، دقت بکنید توی عبارت. وقتی ایشون میگه هنوز روابط اجتماعی بر پایه اصول عقلانیت مدرن جا نیفتاده است و ما هنوز در دنیای عصبیت، عصبیت میدونید یعنی چه؟ یعنی تعصب. تعصب یعنی چی؟ یعنی وقتی سلمان رشدی به پیغمبر اکرم جسارت میکنه، امام فتوا میدن، امام میشن یک چی؟ مرد چی؟ متعصب. این همین حرفیه که میرزا ملکم خان به اصطلاح به مرحوم آیت الله العظمی ملا علی کنی زد. همین حرفیه که فریدون آدمیت در کتاب امیر کبیر و ایرانش نوشت که یک ملای متعصب به نام ملا علی کنی دستور داد فراماسونری را آتش بزنن، تشکیلات فراموشخانه رو. یک ملای متعصب. و امروز ماها چون با مبانی آشنا نیستیم میگیم ما که متعصب نیستیم. نه خیر آقا، ما روی اصول ثابتی هستیم، متعصبیم. رو اصول موضوعات متغیر تعصب جایی نداره، اونجا رو با شما همراهیم. در پدیده های متغیر تعصب جایی نداره، ولی در اصول ثابت ما متعصبیم، شدیدن هم متعصبیم. وقتی حسن نزیه آمد مقابل لایحه قصاص اعلام راهپیمایی کرد، لایحه قصاص متنش از آیه شریفه قرآن گرفته شده است، چی فرمود قرآن کریم؟ ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب. آمدن راهپیمایی بکنند، امون نهضت ضد آزادی به معنای حقیقی، امام رحمت الله علیه سخنرانی کردند، فرمودند اگر مقابل حکم خدا راهپیمایی کردید میگیرم، دستور میدم همهتون رو بگیرند، عرض میکنم نابودتون بکنند. مگه جرأت میکنید مقابل حکم الهی در این کشور اسلامی راهپیمایی کنید؟ همه رفتن سر جاشون نشستن و عرض میکنم حلاق گرفتن. امام در طول جنگ هیچ وقت بر نآشفت، اصلا و ابدا. شما نگاه بکنید، در طول تاریخ جنگ امام فریاد نزده، ولی وقتی یه نفر توهین میکنه به حضرت زهرا سلام الله علیها، همون ظهر امام نامه صادر میکنن. میفرمان اگر کسی گوینده این حرف باید اگر تعمد داشته اعدام بشه، مسئولین بالای صدا سیمان باید چی بشن؟ تعذیر بشن که چرا توهین به حضرت زهرا سلام الله علیها پخش شده است در رادیو. چرا؟ جزو اصول چیست؟ ثابت است. اینجا بحث تسامح و تساهل جایگاهی ندارد. تعصب باید باشه اینجا، مبنای ماست. وقتی به حضرت رسول توهین میشه، امام رحمت الله علیه حکم اعدام صادر میکنند، انا لله و انا الیه راجعون. چرا؟ چون جزو اصول ثابت است. فلذا جامعه اسلامی است که متحرک است، متغیر است. تغییر باید در کادر ثابت حرکت بکند. اگر تغییر در کادر ثابت نباشد، هرج و مرج به وجود خواهد آمد. فلذا من میخوام عرض بکنم طبق بیان همین آیه داروش شایگان، این سر و صدایی که امروز تو کشور روشن فکری را انداخته است و هی میگه مدرنیته و پست مدرن و نمیدونم سنت طالبان است و مدرن تجدد پهلوی است و این چیزاست که امروز دارن میگن دیگه، از این چیزا وحشت نکنید. اینا حرفه، حرفای تازه و جدیدی هم چی نیست. این حرفا رو وقتی 200 سال گذشته رو، من خواهش میکنم چون فرصت دیگه نیست، بنده سال 70 بحثی کردم تحت عنوان تاریخچه تهاجم فرهنگی، حدود 400 سال 500 سال تاریخ گذشته رو بررسی کردیم، آمدیم نزدیک یک سال مطالعه شد این بحث. من استدعا میکنم دوستان علاقه من برای پیگیری این بحث آن مجموعه نوارها رو مراجعه بکنن. ولی چیزی که امروز خیلی قابل تأکید در این مسائل و این مباحث اینه که امروز دشمن دستش رو آورده از صاف گذاشته روی نقطه اصلی، روی وحی توجه فرمود و به یه نحوی میخواد کوشش بکنه که اثبات بکنه وحی الهی، عرض میکنم بر اساس پیشفرض‌های رسول اکرم است که این مطلب با ادله‌ای که بیان شد قابل اثبات نیست. و آقای دکتر سید جواد طباطبایی حرکتی رو شروع کرد راجع به نقد زندگی اهل بیت علیهم صلوات الله. گوش میکنی چه عرض میکنم؟ تا زندگی امام زین العابدین هم جلو آمد. وقتی نقد زندگی امام سجاد، یعنی چه نقد زندگی امام سجاد؟ یعنی اینها معصوم چی؟ نیستند. وقتی این رو از شما بگیرن، در حقیقت کسانی که باید قرآن رو بدون پیشفرض تفسیر بکنن، اینها از شما چی میشن؟ بله، گرفته میشن. قرآن میشه یک چی؟ کتابی که باید در اختیار شما قرار بگیره، هر کی دیگه خودش میتونه با پیشفرضای فکری خودش تفسیر بکنه. خلاصه پیشفرض فکری شما برای خودتون حجته، پیشفرض فکری منم برای خودم حجت. اینجا دیگه ناچاریم قبول بکنیم که هر کی حرفش حق، برای کی؟ برای خودش. و اینجاست که اصالت اجتماع نفی خواهد شد و چیزی به نام اصالت فرد اثبات خواهد شد. هماهنگی که در جامعه ایرانی است به هم خواهد خورد. همه این مسائل عرض میکنم برمیگرده به نظام سرمایه‌داری آمریکای جنایتکار و همه مقدمه هست برای ایجاد ارتباط با آمریکا. بلا شک همه اینها مقدمه است برای ارتباط با آمریکا. اینو بدانم تا زیارت عاشورا در این کشور هست، آرزوی ارتباط با آمریکا رو باید به گور ببرن. توجه فرمودید انی سلمون لمن سالمکم و حربون لمن حاربکم. این تیکه های زیارت عاشورا اجازه نمیده. امروز ببینید شما نمیتونید اصلا کشور ما رو تحلیل بکنید، به خدا نمیتونید، قدرتش رو ندارید. یه نمونش رو عرض میکنم. الان محاسبه کرده اند آقا، یکی از مسئولین کشور یکی دو هفته قبل جلسه ای بود، ایشون فرمودن که ما آمدیم تمام اقتصاددانان کشور رو جمع کردیم تهران برای سال 77 حج و زیارت، میخوام اعلام بکنیم، ثبت نام بکنیم برای عمره بر اساس تورم، نرخ جمعیت، رشد مسائل پایین آمدن قیمت نفت، همه اینا رو محاسبه کنید آقایان اقتصاددانان بزرگوار، به ما بگید ما چقدر اعلام بکنیم برای ثبت نام. خوب که اعلام کردن، گفتن حدود 250 هزار نفر ممکنه ثبت نام بکنن بر اساس این شاخصهای اقتصادی. ما اعلام کردیم بیش از 1,300,000 نفر ثبت نام کردن در ایران. چرا؟ شاخصهای اقتصادی توی این کشور جواب چی؟ نمیده. برای چی؟ برای سنت. سنتی که منطبق با چیست؟ فطرت. الان میگن 250,000 تومن بیان بدید ببریمتون کربلا یا معلا، عش میریزه مادر شهید، زندگیش رو میفروشه، میگه جانم فدای امام حسین. اینو غرب چگونه میتونه محاسبه کنه؟ غرب سرش نمیشه اینها رو، قدرت تشخیص نداره. زیربناهای حفظ جامعه ما همین قضایاست، همین راه کربلاست، همین بیت الله الحرامه. روی اینها به دقت محاسبه کنید. اینا از ذهنتون توی تحلیل قضایای فرهنگی دور نشه. حادثه عاشورا پشتوانه فرهنگ سنتی صحیح حاکم بر این فرهنگ جامعه ماست. این قشری است که تو جامعه وجود داره، روبنایی است که روی در سطح اندیشه ها در حال گذرانه. ولی خدا رو شکر، خدا رو شکر، من خواهش میکنم این مصاحبه رو دقیق بخونید. خیلی مهمه آقای آشوری، آقای داروش شایگان. آشوری هم همین رو گفته، داروش آشوری هم همین رو گفته. ببینید ایشون این جمله رو میگه، دقت بکنید، میگه اگر پست مدرنیسم را به معنای پایان تمام اسمها و گفتارهای مسلط و جهان شمول تلقی بکنیم، بله ما هم وارد این ضیافت جدید شده ایم، ولی ورود به این بازی به این معنا نیست که ما از مدرنیته گذشته ایم و به پست مدرنیسم رسیده ایم. ما در دنیایی زندگی میکنیم که فکر غالب پست است، یعنی قبل از مدرنیته. اینو میخواد بگه. البته خیال کرده سنت به معنای روش های چیست؟ روش های گذشته است. بدون این که ما این مراحل را طی کرده باشیم، به این سبب است که به نظر من مطرح کردن پست مدرنیته، این تیکه رو دقت کنید، به این سبب است که به نظر من مطرح کردن پست مدرنیته در کشوری که هنوز مدرنیته را طی نکرده است و در ضمن تصویر روشنی از آن ندارد کاری عبث است. الحمدلله رب العالمین، خدا رو شکر که خودتون به این نتیجه رسیدید. اما حالا که کاری عوض هست باید چه کار بکنیم؟ باید پایه های سنت رو بزنیم. اینجا رو مراقب باشید. و محبت الوحی و معدن الرحمه و خزان العلم و اصول الکرم و منتهى الحلم و اصول الکرم و قادت الامم و اولیاء النعم و عناصر الابرار، اینها پایه های سنت ماست. پس تو گوشتون باشه، سنت یعنی روش های ثابت، و ثابت زمان و مکان چی؟ نمی پذیرد. ثابت تحت سیطره زمان نیست، به همین دلیل نه به گذشته تعلق دارد، نه به حال و نه به چی؟ آینده. بلکه هم به گذشته تعلق دارد، هم به حال و هم به چی؟ آینده. فلذا وقتی فرمود حلال محمد حلال الى یوم القیامه و حرامه حرام الى یوم القیامه، این به معنای این است که سنت چیست؟ ثابت است. بله همینطور که فرمودن کاری عبث است. خدا توفیق بده انشاءالله بیشتر دقیقتر این مباحث تبیین بشه. انشاءالله در جلسه آینده بحث رحمت رو شروع خواهیم کرد. خیلی بحث زیبایی است. امیدوارم دوستان حواشی این مباحث رو هم به دقت مطالعه داشته باشن. اگر خسته شدید یه صلوات یواش بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. حالا میخوام بریم خدمت یکی از زیربناهای سنت، اون هم سنتی که با تمام نوگرایی های موافق با سلامت بشریت هماهنگ است، حضرت زهرا سلام الله علیها. توجه فرمودید اینها پایه های سلامتی جامعه ما هستند.